هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ برنامه شماره 80 این برنامه عنصری و مرگ
به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه هزاره ادب پارسی. این 80مین برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به عنصری و متح اختصاص داره. امید که مورد توجهتون قرار بگیره.
عنصری در بیان معانی دقیق و خیالات باریک در مد مهارت چشمگیری داشت. از مدایع این شاعر خوش‌ذوق می‌توان دریافت که دانش او منحصر به شعر و ادب نبود، بلکه به ویژه از علومی که در اوایل سده 4 هجری در خراسان رواج داشت بهره برده بود. مدایع بازمانده از او و همچنین بقیه اشعارش با وجود پراکندگی و اندک بودن، نشان دهنده هوش سرشار و حسابگر و ذوق لطیف و اندیشه ورز اوست. عنصر متانت، استواری و پختگی در مدایع عنصری آنقدر محکم و منطقی متجلی شدند که او را به یکی از باهوشترین مدیحه سرایان زمان خود و حتی زمانهای بعد تبدیل کردند. با آنکه عنصری گاه مزامین مدایع خود را از شعرهای عرب زبان وام گرفته بود، اما چنان شکل و رنگی به آنها میداد که مضمون آن شاعران به کلی محو میشد و آنچه میماند متعلق به خود عنصری بود. اگر از عشق تو پر نار گشت جان و دلم، مرا بگوی رخ تو به رنگ نار چه کرد. گر استوار نبودی ز دور بر دل من، مرا به مهر تو نزدیک و استوار چه کرد. یکی از ویژگی‌های مهم مدایع عنصری بلخی جاری بودن تفکر منطقی در آن است. به این مفهوم که او از مقدمات و استدلال‌های منطقی به نتایجی دست می‌یابد که ماهرانه با اجزای خیال و نگاه شاعرانه پرورانده شدند. او با تکیه بر همین شیوه استنتاج منطقی و خیال پردازی‌های شاعرانه به مقاصدی در مدایع خود دست یافت که مصرع‌هایی از آن مدایع به شکل مثل در میان مردم رواج پیدا کرد. نعت هر کس را همین یکسان شود اهل سخن، چون به نعت او رسد اصل سخن دیگر شود. چون بیندیشم خرد مر نظم را مانی شود، چون به نظم آرم زبان من لفظ را آذر شود. نعت گویی جز به نام وی سخن ضایع بود، تخم چون بر شوره کاری ضایع و بیبر شود. شست باید لفظ را تا نعت او گویی بدان، بخت باید زر را تا تاج را در خر شود. خسرو مشرق که یزدانش همیشه ناصر است، هر که یزدان را پرستد ناصرش یزدان شود. فخر با خیران بود که از رسم او گیری و بس، علم نافع آن بود کش حجت از فرمان بود. تا جهان باشد نیابد حاسدش راحت زرنج، رنج با راحت بود چون درد بی درمان بود. پادشاهی ما همه دعویس برهان تیغ او، آن نکوتر باشد از دعوی که با برهان بود. در معنی را سبب شد قطره باران سخاش، در دریا را سبب هم قطره باران بود. هر که ناشاعر بود چون کرد قصد مدح او، شاعری گردد که شعرش روضه رضوان بود. زان که نعتش جمع گردانید معنی های نیک، چون معانی جمع گردد شاعری آسان بود. بیش از این نصرت نشاید بود کورا دادند، چون ز نصرت بگذری زان سو همه خزلان بود. از تمامی دان که پنج انگشت باشد مرد را، باز چون شش گردد آن افزونی از نقصان بود. بیشتر سروده های مدحی عنصری بلخی این شاعر چیره دست در مدح سلطان محمود غزنوی است. او پیوسته میکوشید در مدایعش و شعرهای دیگرش اصطلاحات حکمت و منطق را وارد کند و دانش خود را در این زمینه ها به رخ بکشد. او به جای بها دادن به شور و هیجان در شعر، به منطق و برهان اهمیت میداد و برای همین جایگاهش در دربار هیچگاه تنزل نیافت و روز به روز بر اهمیت شاعریش و مقام او در ادب فارسی سهه گذاشته شد. درک مفاهیم سروده های این شاعر چینه دست حتی در مدایعش آسان نیست، زیرا او پیوسته می کوشید مضامینی نوآورانه و تخیلاتی بلند پروازانه و اندیشه های مبتنی بر فلسفه را در سروده هایش جای دهد. در واقع می‌خواست با این طرز شاعری ممدوح خود را خلع سلاح کند و او را با دانش وسیع خود از پای درآورد که نتواند در مقابل شاعر ابراز وجود کند. فهم اغلب مدایع عنصری همیشه با دشواری‌های همراه بوده. اطرافیان سلاطین از درک آنها عاجز بودند و برای همین هیچگاه جایگزینی برای او در دربار سلطان محمود غزنوی تصور نمی‌کردند. مردمی چیست؟ مردمی عرض است. جز دل پاک اوش جوهر نیست، دل آزادگی است صورت او، گرچه آزادگی مصور نیست. شمع وجود عنصری، این سرودخان منطق و استنتاج در سال 431 هجری قمری به خاموشی رسید. این دوران با به پایان رسیدن حکومت سلطان محمود غزنوی برابر است. عنصری را انسانی مغرور اما بلند همت و والا منش به شمار آوردند، زیرا حتی در مدایع خود بر فضایل اخلاقی و بلندی طبع تأکید داشته و این خصایل نیکو را ستوده است. عجب مدار که نامرد مردی آموزد، از آن خجسته رسوم و از آن ستود سیر. به چند گاه دهد بوی انبر آن جامه، که چند روز بماند نهاده با انبر. دلی که راهش جوید بیابد آن دانش، سری که پایش بوسد بیابد او افسر. ز زود خفتن و از دیر برخواستن هرگز، نه ملک یابد مردو نبر ملوک زفر.
هزاره ادب پارسی.
چنان که می‌دانیم سلطان محمود غزنوی به روایت مستند بیهقی 7 روز مانده از ماه ربیع الثانی سال 421 هجری قمری در گذشت،
مهدی سیدی
که میشه 23 ربیع الثانی. وقتی الان تطبیق میکنیم اون روز 23 ربیع الثانی 421 برابر میشه با 6 ماه مه ما ماه می سال 1030 میلادی. باز برابر میشه که الان اگر نکنیم شش می میشه 16 اردیبهشت خورشیدی، هرچند اون موقع هم سال تقویم یزدگردی بود و خورشیدی نبود، ولی برابر میشه با این سال فکر کنم 409 خورشیدی. اگه خورشیدی بخوایم حساب کنیم موقعی مرسوم نبود. فردوسی به عبارتی 411 یا 416 فوت کرده، محمود 421. به هر حال 16 فروردین اردیبهشت ما سال روز خورشیدی در گذشت سلطان محمود است. فردوسی سیستانی قصیده بسیار زیبایی که بهتر بگیم مرثیه دیگه، درباره مرگ محمود بنده خدا سروده، خیلی زیباست. محمود در باغ پیروزی هم دفن کرده، خودش وصیت کرد من در باغ پیروزی دفن کنیم، اثر حسادت هم کرد، گفت بعد از من دیگه نمیخوام کسی بیاد دارید من عمدن اینجا دفن کنیم که کسی اینجا عیش نکنه. دفنش کردن. از قضا یک مورخ داریم در دوره حافظ و سعدی، در دوره در زمان حافظ به نام شبانکاری، خیلی عجیبه، در فارس او به یک اخبار عجیب از غزنویان دست یافته، بخشی از بخشی گمشده غزنویان هم اون دیده. اون نقل میکنه میه محمود قبل از اینکه بمیره 5 روز قبل رفت تو باغ پیروزی، دستور داد تمام سروهایی که اونجا کاشته بود از ریشه در بیارن که بعد از مرگش کسی اونجا لذت نبره، تفریح نکنه. این اشاره میکنه به باغ پیروزی، بعد اونجا گورگاه شد.
آنچه شنیدید برنامه 80 از مجموعه پژوهشی هزاری ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به عنصری و مد اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
شبتون بخیر، شما شنونده رادیو فرهنگ هستید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. دوستان، امشب در برنامه چهارباغ دوشنبه های رادیو فرهنگ از شما پرسیدیم در این ایامی که به دلیل کرونا بیشتر در منزل هستیم و بیشتر توی خونه میمونیم، شما چه کاری رو انجام میدید؟ کتاب میخونید؟ فیلم میبینید؟ روزنامه میخونید؟ سایت های خبری رو دنبال میکنید؟ لطفاً به ما بگید و دلیلش رو هم به ما بگید. مثلا اگر کتاب خوندید، اسم آخرین کتابی که خوندید رو به ما بگید. دلیل اینکه علاقمند هستید به کتاب رو برای ما توضیح بدید. ممنون میشیم با دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 از همین لحظه میتونید تماس بگیرید. قاسم مزاوری عزیز در ارتباطات منتظر صدای شماست. به محض اینکه چهارباغ هم شروع بشه، سامانه پیامکیمون باز میشه 30558 و میتونید نام و نام خانوادگیتون رو هم برای ما ارسال بکنید. اما اگر دوست داشتید توی موضوع برنامه‌مون شرکت بکنید و پاسخ موضوع رو بگید، حتما با همون دوتا شماره‌ای که خدمتتون عرض کردم یه بار دیگه بله چش. دوستان میگن یک بار دیگه شماره تلفن ها رو بگم 220-485 220-58-800. ما منتظر شما هستیم که تماس بگیرید و حضور داشته باشید در چهارباغ دوشنبه های رادیو فرهنگ. و اما با اعلام ساعت 23:15 ازتون دعوت میکنم همراه باشید با یک شب از 1001 شب.
یک شب از هزار و یک شب.
دوستان عزیز شنونده، امشب سومین شبی است که شهرزاد به تعریف قصه سه خاتون برای سلطان خود می‌پردازد و در دو شب گذشته قصه از اینجا آغاز شد که گفتیم روزی دختری حمالی را که در چهار سوق بازار بغداد ایستاده بود صدا می زند و از او می خواهد که به دنبالش برود و هر چرا که می خرد برایش تا منزل حمل کند. دختر میوه و گوشت و سبزی و زیتون و پیاز و بادمجان بسیاری به اضافه مقدار زیادی عطر و عود و شمع می خرد و مرد حمال آنها را به در خانه و بعد به داخل خانه می برد و مرد باربر خود را در داخل آن خانه با سه زن روبرو می بیند که یکی از دیگری زیباتر و وجیه‌تر بودند. مرد حمال پایش کشیده نمی شود که از آن خانه بیرون بیاید و آن سه خاتون مرد حمال را به عنوان خدمتکار در خانه خود نگاه می دارند که چون سفره‌ای پهن می کنند تا به نوشیدن و خوردن بپردازند، سه مرد گدای که هر سه از چشم چپ کور بودند و چانه و زنخدانشان بیمو و کوسه بود در را می کوبند و در حالی که هر کدام دف موسلی و عود عراقی و چنگ عجمی به زیر بغل داشتند داخل خانه می شوند و خاتونها هم به مرد حمال بازار بغداد و هم به آن سگدای نوازنده از چشم چپکور نوشته زیر تاق تارومی امارت را نشان می دهند و آنها را تأکید به رعایت آن نوشته می کنند. نوشته‌ای که متن آن این بود: هرچه دیدید هیچ نپرسید و تا از شما سؤالی نشده هیچ نگویید. در آن نیمه شب کوبه در خانه سخاتون قصه ما به صدا در می آید که این بار کوبندگان در امیر بغداد و وزیر و خزانه دارش بودند. اینک ادامه داستان از زبان شهرزاد قصه گو برای سلطان انتقامجو.
و اما ای ملک جوانبخت، چون صدای کوبیدن کوبه در به گوش خاتون ها رسید، خواهر کوچکتر به پشت در رفت و پرسید: کیست که این موقع شب دق الباب می کند؟ با اشاره امیر شهر بغداد که دیشب به عرض رساندم با جامعه مبدل و به طور ناشناس در شهر می گشت، وزیر با بانگ بلند گفت: ما سه تاجر تبرستانی هستیم که در این شهر آشنایی نداریم و چون به علت باد و طوفان راه را گم کردیم، لذا دیر به شهر شما آمدیم و کاروان سرا و رباطی هم در این تاریکی شب پیدا نکرد. اگر ممکن است امشب ما را به خانه خود راه دهید که چند ساعتی استراحت کنیم و اگر که در خانه شما را کوبیدیم، به این خاطر است که صدای ساز و بانگ آواز از خانه شما بلند بود و دانستیم که شما بیدارید و دق الباب ما خواب شما را برهم نمی زند. خواهر کوچکتر در جواب وزیر امیر بغداد گفت: قدری صبر کنید تا خواسته شما را با اهل خانه در میان بگذارم. سپس به درون برگشت و ماجرا را با خاتون برتر و بزرگتر در میان نهاد و پاسخ شنید: ایرادی ندارد این بازرگانان تبرستانی راه گم کرده را هم وارد خانه کنی. فقط به آنها هم بگو که نوشته بالای طاق تارومی را بخوانند و رعایت کنند و هرگز هرچه دیدند هیچ نگویند و تا سؤالی از ایشان نشده پاسخی ندهند. خاتون کوچکتر طبق دستور عمل کرد و امیر بغداد به همراه وزیر و خزانه دارش در جامعه مردم تبرستان به مجلس آمدند و در گوشه‌ای کنار سفره نشستند و به خوردن و آشامیدن پرداختند. چون نوشیدن و خوردن مهمانان تازه از راه رسیده تمام شد، خاتون بزرگ به خواهر کوچکتر خود اشاره کرد که دختر رفت و از پشت پرده عود و چنگ و دفی بیاورد که خاتون بزرگ عود در دست گرفت و چنگ را خاتون وسطی برداشت و دف هم از آن خاتون کوچکتر شد. و چون سه خاتون شروع به نواختن کردند، گدایان از یک چشم کور نوازنده از خجالت سر به زیر افکندند و احساس خجالت کردند، زیرا که خود را در برابر استادی خاتونها شاگرد کوچکی هم نمی دیدند. خاتونها در مقام سگاه به نواختن پرداختند که مرد باربر بغدادی هم این ابیات را با صدای دلنشینش در برابر امیر بغداد و وزیر و خزانه دارش خواند: اگر زکوگ تو بویی به من رساند باد، به مژده جان جهان را به باد خواهم داد. تو تا به روی من این نور دیده در بستی، دگر جهان در شادی به روی من نگشاد. خیال روی تو هم دیده می کند پرخون، هوای زلف تو هم عمر می دهد برباد. نه در برابر چشمی، نه قاقب از نظری، نه یاد می کنی از من، نه می روی از یاد. و چون آواز مرد باربر بغدادی به پایان رسید، خاتون برتر از جای برخاست و حمال بغدادی را اشارتی کرد که به دنبالش برود. هر دو به انتهای حیاط خانه رفتند که خاتون برتر گفت: ای مرد، این کلید را بگیر و برو قفل زنجیر یکی از آن دو سگ را که در آن گوشه ایستاده و مرا نگاه می کنند باز کن و به اینجا بیاور. مرد باربر خدمتکار طبق دستور خاتون خود رفتار کرد و چون زنجیر سگ اولی در دست به کنار خاتون رسید، زن تازیانه برگرفت و در برابر دیدگان امیر و وزیر و خزانه دار و سه گدای از یک چشم کور وحشیانه به جان سگ افتاد. سگ زیر ضربات تازیانه خاتون مهتر می خروشید و می گریست و ناله می کرد تا بازوان خاتون از خستگی ضربه ها از کار افتاد. آنگاه خاتون سگ نالان و گریان را در آغوش کشید و سر رویش را بوسید و اشک از چهرهش پاک کرد و به خدمتکار خود اشاره کرد که این سگ را ببرد و آن دیگری را بیاورد. و خاتون با سگ دوم هم همان کار را کرد که با سگ اولی کرده بود. امیر بغداد که خود در ظالمی سرآمد روزگار بود، از بیرحمی خاتون خونش به جوش آمد و از وزیر خواست تا از آن زن دلسنگ علت آن حرکت زشت را بپرسد. وزیر گفت: بهتر است ساکت بمانیم و عهد خود را نشکنیم، زیرا ما در بد و ورود قول داده ایم که هر چه دیدیم سؤالی نکنیم. و در این موقع بود که یکی از آن سه گدا به دوتای دیگر گفت: ای کاش پایمان می شکست و در همان بیغولهی که بودیم می ماندیم و پای از آن ویرانه بیرون نمی گذاشتیم که گذرمان به این خانه لعنتی بیفتد. هم الان است که از دیدن این وحشیگری کارم به جنون بکشد. امیر بغداد که نجوای گدا را شنید و تا آن موقع می پنداشت که آن سه نفر از اهالی خانه هستند، پرسید: مگر شما انسانهای یک چشم از اهالی این خانه نیستید؟ که همان گدا که نجوا کنان لب به سخن گشوده بود پاسخ داد: خدا نکند تا از اهالی و مردمان این خانه باشیم. تصورم این است که مرد خانه همان باشد که سگها را برای تازیان خوردن آورد. و در این هنگام بود که خاتون برتر بر جای خود برگشت، ساز در دست گرفت و در مخالف سگاه به نواختن پرداخت و دو خواهر دیگر هم با چنگ و دف وی را همراهی کردند. امیر شهر بغداد از مرد باربر که افسرده و پرغم آمده بود و در کنارش نشسته بود پرسید: آیا خدای این خانه تویی؟ که پاسخ شنید: ای مرد، چرا یاوه میگویی؟ خدا نیاورد روزی که من مالک و صاحب این خانه شوم. من مردی حمالم که در زیر سقف آسمان حتی یک خشت هم ندارم.
و چون قصه بدین جا رسید، باز هم دست جلاد بر تیغ آخته نرسید، زیرا که سلطان را خواب در رو بود و شهرزاد هم لختی بیاسود. دوستان، در بامداد دیگر شما را به شنیدن قسمت چهارم قصه سخاتون از زبان شهرزاد دعوت میکنیم، زیرا که قصه سخاتون از دو داستان افریت و بازرگان و افریت و ماهیگیر شیرین تر است.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
رادیو فرهنگ روی موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز شنیدنی است. با ما باشید و فرهنگ را بشنوید.
Thank you.